سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر. معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که طالبان باید به وعده خود در پیوند به بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان عمل کنند. میتی نوتسن این سخن را در دیدار با مولوی محمد علی جان والی طالبان در پکتیا گفته است. یوناما در توییتر روز یکشنبه نوشت که خانم نوتسن در گردیز با نمایندگان زنان، تاجران، رسانه ها، پانتون ها و جامعه مدنی نیز دیدار کرده است. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که از حمایت اندونزی از دیپلماسی مؤثر در حمایت از مردم افغانستان قدردانی میکند. آقای وست این سخن را در توییت پس از ملاقات با رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزی روز یکشنبه گفت. پیش از این بانو مرسودی در توییتر نوشته بود که با تام وست درباره انکشافات در افغانستان به شمول توانمندسازی از زنان گفتگو کرده است. در همین حال گزارش شده است که وزیران خارجه اندونزی و قطر تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه کمک‌های بشری و توسعه‌ای به مردم افغانستان در حاشیه نشست انجمن دوحه امضا کردند. دفتر هبیتات سازمان ملل متحد برنامه پول در برابر کار را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رو اندازی کرده. هبیتات دیروز در توییتر نوشت که پاکاری کانال‌ها و جویهای آب، بازسازی و سرسبزی پارک‌ها و نهالشونی شامل این برنامه است. وزارت فواید عامه طالبان میگوید کار اعمار 3 پل در شهرهای ایبک پل خمری تکمیل شده است. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت اعمار این پل‌ها نزدیک به 6.5 میلیون افغانی هزینه برداشته است. دیوید آراخامیو رئیس هیئت مذاکراتی اوکراین دیروز در پیام در فیسبوک گفت که دور دیگر مذاکرات میان نمایندگان روسیه و اوکراین امروز دوشنبه در ترکیه برگزار خواهد شد. اما ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در پیام در تلگرام گفته است این مذاکرات برای روزهای سه شنبه و چهار شنبه برنامه ریزی شده. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. و جمهوری چک دارایی های چند میلیون دلاری متعلق به سرمایه داران روسی را که بالایشان تحریم وضع شده منجمد کرد. پیتر فیولا صدر اعظم جمهوری چک از این اقدام در گفتگو با تلویزیون ملی چک خبر داد، اما نامهای این افراد را نگرفت. جمهوری چک آخرین کشور عضو اتحادیه اروپا است که اعلام میکند دارایی های سرمایه داران روسی را در پی تحریم های بی سابقه اتحادیه اروپا علیه مسکو مسدود کرده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، دفتر ملل متحد در افغانستان جلوگیری از نشرات تلویزیونی بی بی سی با صدای آمریکا را در این کشور ناامید کننده خواند.
ادامه سرکوب رسانه‌ها، ادامه سرکوب آزادی بیان، رسانه‌های افغانستان و چالش‌های بسیار جدی مواجه ساخته.
معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان بود. ادامه اعتراض‌ها به بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان.
تقاضای اخیر ما همین است که هر چیز زودتر بدون قید شرط دروازه‌های مکاتب باز باشد.
رهبر منطقه جدایی طلب لوهانسک اوکراین میگوید در زمینه الحاق این منطقه با روسیه همه‌پرسی برگزار خواهند کرد.
اما وزارت خارجه اوکراین میگوید چنین همه‌پرسی در لوهانسک رسمیت نخواهد داشت.
و برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دو ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. طالبان نشرات تلویزیون‌های بی بی سی و صدای آمریکا را در افغانستان متوقف کردند. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در پیام در فیسبوک این اقدام طالبان را ناامید کننده و یک گام سرکوب کننده دیگر علیه مردم افغانستان دانسته. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان بر بخش‌های خبری تلویزیون‌های بی بی سی و صدای آمریکا که از طریق تلویزیون‌های محلی به نشر می‌رسد، محدودیت وضع کرده است. مسئولان بی بی سی گفتند که بخش‌های خبری این تلویزیون به زبان‌های دری پشتو و ازبکی از روی امواج نشراتی حذف شدند. بر اساس گزارش دی پی آی جرمنی، پخش برنامه‌های خبری بی بی سی و صدای آمریکا زمانی از امواج حذف شده که مقام‌های طالبان به شبکه‌های تلویزیونی همکار شمشاد آریانا و آرزو امر داد که پخش برنامه‌های تلویزیونی بین‌المللی را متوقف کنند. در چند سال اخیر برخی برنامه‌های خبری بی بی سی و صدای آمریکا با همکاری شبکه‌های تلویزیونی محلی در این کشور پخش می‌شد. طارق کفاله مسئول بخش زبان‌های غیر انگلیسی بی بی سی می‌گوید این یک تحول نگران کننده است. او از طالبان خواست که فوراً به شرکای آنها در داخل افغانستان اجازه دهند که برنامه‌های بین‌المللیشان را پخش کنند. به گفته کفاله در حال حاضر بیش از 6 میلیون افغان در یک هفته از نشرات بی بی سی برخوردار می شوند و در آینده آنها می توانند به این برنامه ها دسترسی پیدا کنند. همزمان یک منبع موبی گروه بزرگ رسانه‌ای به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفته که بر اساس دستور اداره استخبارات طالبان، پخش برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا هم دیروز یکشنبه متوقف شد. پیش از این عبدالحق حماد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به خبرگزاری جرمنی تایید کرد که پخش برنامه‌های تلویزیون صدای آمریکا هم قطع شده است. این مقام طالبان همچنان گفت که برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا با پلیسی آنها در افغانستان مغایرت دارد. اسماعیل سادات معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را بر آزادی رسانه‌ها و بیان یک ضربه دیگر می‌داند. او دیشب به رادیو آزادی گفت:
هرگاه اگر طالبان می خواهند که حکومت بکنند، رسانه را باید از در کنار خود داشته باشند. ادامه سرکوب رسانه ها، ادامه سرکوب آزادی بیان، رسانه های افغانستان را به چالش های بسیار جدی مواجه ساخته. در هفت ماه پسین ما شاهد هستیم که بیشتر از 250 رسانه بنابر مشکلات های مختلف نشرات خود متوقف ساختند. در صورتی که این روان ادامه پیدا بکنه، شاید که ما شاهد مسدود شدن رسانه‌های دیگر در افغانستان باشیم.
از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 بسیاری خبرنگاران افغان کشور را ترک و کار برخی زیادی از رسانه‌ها متوقف شدند که دلیل آن را مشکلات اقتصادی عنوان کردند. اما خبرنگاران که در افغانستان باقی مانده نگرانند که اگر به طور آشکارا گزارش‌های را ارائه کنند، مبادا طالبان از آنها انتقام بگیرند، زیرا تعداد زیادی از خبرنگاران فعال در جریان کارشان یا زندانی شده و یا شکنجه و آزار و اذیت.
در همین حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از ادامه بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از سوی طالبان نگران است. در تازه‌ترین مورد یک خبرنگار در کندهار و یکی دیگر در کابل بازداشت شدند و پس از چند ساعت دوباره رها گردیدند. همکارم گزارش می‌دهد.
ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان نگرانی های را با دنبال داشته است. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در واکنش به این کار تاکید می کند که این کار سبب دلسردی کارمندان از کار در رسانه ها می شود. مسرور لطفی مسئول رسانه این اتحادیه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
بازداشت خبرنگاران و دلیل دستگیری خبرنگاران را با رسانه ها شریک نمی کنند با مردم. نگرانی هایی را در جامعه رسانه ای افغانستان شکل داده است. امارت اسلامی در قسمت ایجاد یک فضای مسئول برای کار خبرنگاری و خبرنگاران راهکار حقوقی بسنجد.
این در حالی است که با تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه از بازداشت میرویس عطل مسئول رادیو زما در ولایت کندهار و سرور هاشمی خبرنگار رادیو سلام وطندار در کابل خبر داد. در اعلامیه گفته شده است که دو خبرنگار پس از چندین ساعت توقیف و بازجویی دوباره آزاد شدند. گل محمد گران مسئول بخش خبر رادیو سلام وطندار در مورد بازداشت سرور هاشمی خبرنگار این رسانه سوی طالبان و رادیو آزادی گفت:
آقای سرور هاشمی دیروز برای برای پوشش یک اعتراض رفته بود که از سوی نیروهای امارت اسلامی دستگیر شده بود و بعد از 5-6 ساعت در قیدشان، بعد از او که هیچ دلیلش گرفتاریش و دلیلی از اینکه پس رها شد بر ما معلوم نشد.
نهادهای دفاع از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها از حکومت طالبان میخواهد تا در بخش اطلاع رسانی با رسانه ها و خبرنگاران همکاری کرده و از آنان حمایت نمایند. بازداشت و در بند قرار دادن خبرنگاران و کارمندان رسانه شماری از خبرنگاران نیز نگران کرده است. در این مورد موافق با دریافت نظر سخنگویان طالبان نشدیم، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که میخواهند کمیسیون تخطی رسانه‌های احیا شود تا با گفته او جلوی سوء تفاهم‌ها گرفته شود و این کمیسیون به هر گونه مشکل رسیدگی کند. او همچنین گفته است موضوع طالبان این است که از هر گونه انتقاد سالم رسانه ها حمایت می کند، اما رسانه ها باید از شایع پراگنی خودداری کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان این چندمین مورد از بازداشت خبرنگاران است که خبر داده می شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
9:11 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. واکنش ها به تصمیم طالبان درباره بسته نگه داشتن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان ادامه دارد. شماری از زنان و دختران در کابل دیروز بار دیگر در این مورد اعتراض کردند و خواستند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باید اجازه داده شود که به مکتب بروند.
به ادامه اعتراض ها بر تصمیم طالبان به مانع شدن از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم، روز یکشنبه نشست خبری اعتراضی اصلی مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی برگزار شد. خواست برگزار کنندگان و اشتراک کنندگان این نشست خبری بازگشایی دروازه های مکاتب برای دانش آموزان دختر دوره های متوسطه و لیسه است. تورپیکای مومنز، معاون مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی، در این باره به رادیو آزادی گفت:
تقاضای آخری ما ایست که هر چیز زودتر بدون قید شد. به خاطر اینکه این چی قانونی نداره که مکاتب بسته باشه، میخوایم که دروازه مکاتب باز باشه.
اسرار رسولیت تن از اشتراک کنندگان این نشست، دانش آموختن مرد و زن را از دستورهای دینی و اسلامی دانسته، به رادیو آزادی گفت:
امارات اسلامی کفاری مانع شدن فطر را نه در پیش خداوند و نه در پیش ملت پرداخته میتوانند.
او همچنان تاکید کرد حکومت طالبان با بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب بروی دختران تعهدات ملی و بین المللی خود را کنار گذاشته است. در همین حال شگوفه، یک تن از دانش آموزان از صنف نهم در کابل، میگوید:
به اسلامی امارات مغرق بکرد.
به امارات اسلامی سلام میزنیم که به خاطر پیشرفت ما دروازه های مکاتب را باز کند و به جامعه جهانی صدا میزنیم که ما را حمایت کند و دختران را از حق تعلیم محروم نکنند.
معصومه ایوبی هم یک تن از آموزگاران است که به این عملکرد طالبان اعتراض دارد. و به رادیو آزادی گفت:
طالبان چی مفکوره دارد و یکی یا چی میخواهد از زنای افغان؟ حالی ما میبینیم که تقریبا 50 و چند کشور اسلامی است. نهی 50 و چند کشور اسلامی کدام زن در کدام کشور در کدام جامعه بوده که دخترها و زنا مثل دخترها و زنای افغان واری از درس و تعلیم دور مانده باشه؟
یک روز پیش از آغاز سال تعلیمی جدید حکومت طالبان وعده کرده بود که دروازه های مکاتب به روی تمام دختران باز خواهد شد، اما در نخستین روز آغاز سال تعلیمی جدید دختران بالاتر از صنف ششم با چشمانی پر از اشک به خانه های خود برگشتانده شدند. پس از آن تا امروز اعتراض ها و واکنش های ملی و بین المللی در این زمینه جریان دارد. خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را در مورد داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش پاسخ ارائه نکردند. اما پیشتر از آن وزارت معارف گفته بود که چگونگی پوشش دانش آموزان دختر هنوز مورد بحث است و پسانتر دختران بالاتر از صنف‌های ششم را اجازه خواهند داد که به مکتب بروند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. طالبان که در زمان حاکمیت گذشتهشان در افغانستان مجسمه های بودا را در بامیان تخریب کردند، اکنون به امید سرمایه گذاری چین از تندیس های بودا در اطراف معدن مس عینک لوگر محافظت می کنند. مقیم نایب گزارش می دهد.
حکیم الله مبارز قماندان قطعه محافظ طالبان در ساحه مس عینک لوگر است، جایی که در هنگام استخراج معادن مس مجسمه بودا و دیگر آثار باستانی دوره بودایی کشف شدند. مبارز که زمان با عنوان جنگجوی طالبان بر محافظان این معادن عمله میکرد، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حفاظت از این آثار برای طالبان و چینایی ها خیلی اهمیت دارد. او میگوید با تامین امنیت این ساحه زمینه برای سرمایه گذاری میلیاردها دلار چین فراهم میشود. به گفته مبارز زمانی که سالهای گذشته حکومت پیشین سقوط کرد، او خود را به این منطقه رساند تا از این آثار نگهداری کند. قرارداد استخراج مس عینک لوگر در ظرف 30 سال در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی در سال 2008 میلادی با شرکت MCC چین عقد شد. اما چینی ها ظاهراً در سال 2014 کار این معادن را به خاطر مشکلات لوجستیکی و امنیتی متوقف کردند و افغانستان را ترک. این معادن ظرفیت 12 میلیون تن مس را در خود دارد. اکنون که طالبان قدرت را دوباره به دست گرفتند، چین به ذخایر زیرزمینی از جمله معادن افغانستان تمایل نشان می‌دهد. وانگ هی وزیر خارجه چین در اولین سفرش پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در هفته گذشته و دیدار با مقام‌های طالبان از سرمایه گذاری کشورش در عرصه ذخایر زیرزمینی افغانستان ابراز آمادگی کرد. همزمان شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معادن و پترولیم طالبان هم تلاش‌های را آغاز کرده تا توجه شرکت‌های دولتی چین را برای کار در افغانستان جلب نماید. زاهد رشیدی رئیس بخش روابط خارجی این وزارت میگوید وضعیت کنونی در افغانستان برای شرکت‌های چینی یک وضعیت ایدئال به حساب می‌رود، زیرا در شرایط کنونی رقابت جهانی نبوده و حکومت هم از آن حمایت می‌کند. در این میان یک هیئت شرکت MCC قرار است که هفته آینده وارد افغانستان شود و چالش‌ها در برابر آغاز کار این پروژه را رفع نماید. یکی از مشکلات دور کردن مجسمه‌های بودا از دل این معادن می باشد. اما شرکت متذکره می گوید که بر قرارداد استخراج معادن مس عینک باید از سر غور شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بیش از یک ماه از تهاجم روسیه علیه اوکراین می‌گذرد. در این حال رهبر منطقه جدایی طلب لوهانسک که از حمایت کرملین برخوردار است می‌گوید در آینده نزدیک در پیوند به وصل این منطقه با روسیه همه‌پرسی را برگزار خواهند کرد. وزارت خارجه اوکراین در این باره واکنش نشان داده. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب
یونیت پاسیچ نیک رهبر منطقه لوهانسک در شرق اوکراین میگوید آنها یک همه‌پرسی را درباره الحاق به روسیه در نظر دارند. جدایی طلبان طرفدار به روسیه منطقه لوهانسک را در کنترل دارند. این موضوع ممکن است که تنش میان غرب و روسیه را هنوز هم افزایش دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از این که امر عملیات ویژه بر اوکراین را در 24 ماه فوریه صادر کند، استقلال مناطق لوهانسک و دونسک تحت حاکمیت جدایی طلبان را اعلام کرد و آن را به رسمیت شناخت. رئیس جمهور پوتین از زمان الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به خاکش در سال 2014 میلادی سلاح، پول و نیرو را در اختیار جدایی طلبان در مناطق دونسک و لوهانسک قرار داد. او در ضمن به دنبال دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا و ناتو بود تا از عضویت اوکراین به این اتحادیه و پیمان جلوگیری کند. تاس خبرگزاری دولتی روسیه به نقل سخنان دیروز لیونید باسیچ نیک رهبر جدایی طلبان لوهانسک میگوید که به نظر او همه‌پرسی را در آینده نزدیک راه اندازی میکند. بر اساس گزارش ها مسکو هم بر سر منفعت و نواقص این همه‌پرسی بحث خواهد کرد. اما وزارت خارجه اوکراین میگوید چنین همه‌پرسی در لوهانسک رسمیت نخواهد داشت. اولگ نیکولینکو سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در اعلامیه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده گفته که روسیه از تضعیف حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین دست بر نمی‌دارد و در منطقه‌ای که به طور موقت اشغال شده اما پرسی‌های جعلی را راه اندازی می‌کند که از لحاظ قانونی اعتبار نداشته و نتیجه آن هم قانونی نیست. او گفت روسیه با راه اندازی اما پرسی به واکنش جدی جامعه بین‌المللی روبرو خواهد شد و بیشتر از این منزوی.
گزارش بود درباره برگزاری احتمالی همه‌پرسی در منطقه جدایی طلب لوهانسک اوکراین. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. اداره تنظیم ارتباطات روسیه به شماری از رسانه‌های روسی هشدار داده که مصاحبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را نشر نکنند. زلنسکی با 4 رسانه روسی شامل مدوزا، تلویزیون دوشت، روزنامه کمرسانت و کانال یوتیوب زگار برای 90 دقیقه مصاحبه کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. مسئولان طالبان در فرا می گویند در چند ماه اخیر صدها فرد معتاد در این ولایت تداوی شده.
ما بس خو چی کرده که پس می عمل آوردش تو حالو می خواف از بر به کلینیک های دولتی که می عمل سر ما چیشی برای می خواف از ما خیلی خراب.
پیام های شما عزیزان را نیست نشر می کنیم.
یعنی امارت اسلامی داخل نظام است، یعنی داخل خانه هستن، ما بیرون از خانه هستن، ما خودمون میفهمیم، درک میکنیم، ما مردم افغانستان.
مسئولان محلی طالبان در فرا مدعی‌اند که در چند ماه گذشته بیش از 2000 فرد معتاد با مواد مخدر در زندان این ولایت تداوی شدند. اما کارشناسان سلامتی در فرا میگویند که این روش پذیرفتنی و مؤثر نیست. در این گزارش همچنین به این پرداخته شده که تفاوت بین تداوی فرد معتاد در زندان و کلینیک صحی چیست؟
داوود 26 ساله 10 سال پیش که برای کارگری به ایران رفته بود به ایروین و شیشه یا متامفتامین معتاد شد. ماده کیمیاوی که به صورت کریستال‌های کوچک است و به گفته متخصصان به شدت اعتیادآور. طالبان حدود 4 ماه قبل او را با صدا معتاد دیگر در مبس فرازندانی کردند که اعتیاد را ترک کند. 2 ماه قبل او را آزاد کردند، اما او برا دو آزادی گفت که 1 ماه می شود که دوباره به مواد مخدر روی آورده است. او از تداوی در زندان راضی به نظر نمی رسد.
10 سال می شود همین شیشه پودر ۱۰۴ ما شده. مبس خو چی کرده که پس می عمل آوردش تو حالو می خواب پس بر به کلینیک های دولتی که می عمل سر ما چیشی برای بیخو از ما خیلی خراب. تداوی اینا هیچی خوب نبوده که بیخو از ما خیلی خراب و چیزی با ما نمی رسیده که رگال می خواب برای ببین چی برای ببین دولتی ها برای بیتر برکن این عمل ۱۰۴ ما.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 7 ماه گذشته برای نخستین بار معتادان به مواد مخدر را در زندان‌ها افکندند. یکی دیگر از زندانیان خود را محمد گل معرفی می‌کند. او برای دو آزادی گفت که تقریباً 13 سال پیش در ایران به شیشه معتاد شده بود. او هم مثل هزاران افغان دیگر برای پیدا کردن نفقه برای خانواده‌اش به ایران رفته بود. محمد گل میگوید که وضعیتش اندکی بهتر شده است.
اون روز اول که اومدم مسجد معتاد بودم، الان اینجا خیلی مجاهدین که به ما خیلی خدمت کردن، ما از اونا خیلی راضیم. چهارونی ما میش که ما میجیم براجو نپوش ماینه ما رمضان ما میخوام که دور پیر بچه خوب اینجا یک جون زندگی کنم.
مسئولان مبعث طالبان در فرا مدعی‌اند که زمانی که در افغانستان به قدرت بازگشته اند بیش از 2000 فرد معتاد به مواد مخدر را تداوی کرده اند. ملا لحل محمد زاکری مدیر مبعث تحت مدیریت طالبان در فرا است. از دید او زندانی کردن معتادان بهتر از تداویشان در کلینیکای سی است.
540 نی پر شفا فلال است.
در اینجا تقریبا 500 نفر بستر داریم که در حدود 2200 نفر تا به حال تداوی شده است و به خانه هایشان رفته است. مرگ و میر هم ندارد، چون ما کوشش میکنیم که هر شخصی که مریض است به شفاخانه برای تداوی انتقال دهیم و هیچ مشکلی خاصی هم وجود ندارد.
زاکری گفت که در زندان 6 دکتر برای تداوی معتادان کار میکند و منابع مالی آنها از سوی ریاست سعدامه طالبان و نیز تاجران فرا پرداخت می شود. طالبان پس از مرخص شدن معتادان از آنها تضمین کتمی می گیرند که دیگر به استفاده مواد مخدر روی نیاورند. هر زندانی باید برای مدت 2 تا 6 ماه در زندان به سر ببرد. اما سالم سدید، یک روانشناس محلی در فرا، با زاکری موافق نیست. او برای دوازادی گفت که روش کارگیری از زور و فشار در تداوی معتادان در داخل زندان مؤثر نیست.
تداوی مریضان معتاد مواد مخدر در زندان‌ها و مراکز رسمی ترک اعتیاد تفاوت‌های زیادی دارد. یکی از روش‌هایی که در تداوی مریضان معتاد اصلا کاربرد نداره روش زور و فشار هست. مریضان اگر فکر کنند که با زور فشار مجبور به ترک اعتیاد میشن، زدیت ایجاد میشه در بین آنان و هرگز به تداوی تن نمیدن.
سدید بیشتر گفت
و انداختن مریضان به زندان ها یک چنین حالت را ایجاد میکنن. آنها فکر میکنن که با زور فشار مجبور به ترک میشن و هرگز از لحاظ روانی آماده ترک نمیشن. و اگر مریض معتاد مواد مخدر خودش آماده ترک اعتیاد نباشه، هیچ کسی نمیتونه که مواد مخدر سرش ترک بکنه. تنها راهی که میشه یک مریض معتاد مواد مخدر وادار به ترک کرد، جلب رضایت خودش و آماده کردن خودش از لحاظ روانی است که این در زندان ها ممکن نیست.
دکتر عامد علمی، سرطبیب شفاخانه صد بستر ترک اعتیاد در فرا، با سدید موافق است. او برای دوازده گفت که تداوی معتادان در زندان عملی و مؤثر نیست.
تداوی ما با مبس اونجا فقط به عنوان یک محبوس فرد بستر هست، ولی دوا و ادویه لازم به او داده نمیشه و او به دست خود از اونها که مرحله تداوی رو سپری بکنه اونجا مریض، یعنی دوا لازم اخذ میکنه نمیکنه، مشاوره اونجا شاید مشاور نداشته باشه، مشاوره باید صورت بگیره، به خاطر اونا وقت طولانی تر میکنه.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بدتر شدن اوضاع اقتصادی و مدود شدن کمک‌های بین‌المللی بر بخش صحت هم به شدت تأثیر گذاشته. مثلا در فرا شفاخانه تحت ریاست دکتر علمی با کمبود دوا و تجهیزات صحی روبرو شده است. او برای دوازادی گفت که فعلا تنها 5 فرد معتاد به مواد مخدر در این شفاخانه بستری هستند، در حالی که سالهای گذشته هیچ بستر خالی برای درمان معتادان وجود نداشت. مقامهای محلی حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته بودند که بیش از 50,000 نفر در فرا به مواد مخدر معتادند. نیویورک پست در گزارش سال گذشته به نقل سازمان ملل متحد گفته که تقریبا 375 هزار نفر از جمع 35 میلیون نفوس در افغانستان با اعتیاد دست و پنجه نرم میکنند. در ادامه آمده که در سال 2005 این شمار تقریبا 200 هزار گزارش شده بود. یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار نشان می دهد که میزان کشت کوکنار در طول 2 دهه در افغانستان به طور مستمر رو به بالا بود. حتی با وصف آن که حکومت ایالات متحده برای معکوس کردن این روند 9 میلیارد دلار هزینه کرده بود. بسیاری از دهقانان در فرا به تازگی برای دوازادی گفتند که به علت افزایش فقر امسال در زمینهای خود نسبت به پارسال بیشتر کوکنار کاشته هند. آنان گفتند که طالبان هیچ ممنوعیت ایجاد نکرده هند. آل متخصصان میگویند که بدتر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش فقر، بیکاری و بیجا شدن مردم از خانه‌های اصلیشان به علت سال‌ها جنگ، بسیاری از مردم عادی را در معرض مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی قرار می‌دهد. از دید آنان این مشکلات عوامل خطر برای استفاده از مواد مخدر در افغانستان پنداشته می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. من که از شهروندان ولایت هرات هستم، این گپ که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز برای شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه، اصلا این قسم نیست.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. یه امارت اسلامی که در درون خودشان یک اختلاف نظر دارن، ببینید شما داخل خانه هستن، یعنی امارت اسلامی داخل نظام است، یعنی داخل خانه هستن، ما بیرون از خانه هستن، ما خودمون میفهمیم، درک میکنیم، ما مردم افغانستان همش تخنیک های پاکستان است. پاکستان مجاهدین قبلی و هفت گروه ساخت به نام حزب اسلامی و حرکت و جمعیت و مهاد و چه و چه هفت گروه ساخت به خاطر چه که باش اینا چه در بین خود از ورس و شکست دادن در بین خود جور نبیه به جنگ پاکستان نمیخواد که در افغانستان در وطن ما آرامی و صلح و چیزا باشه. اختلاف نظرشان در نجید پاکستان کار خلقه میگه من هم افهم که عاقبت ما مردم افغانستان چی خواهد.